أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بنا شد هفته دو روز بحث فکر مقارنمون رو داشته باشیم و دو روز هم بحث جدیدترین شبهات در رابطه با شبهاتی که امسال ما تصمیم داریم روش کار کنیم. عزیزان نمیدونم تا چقدر اطلاع دارن یا نه، امسال ماه مبارک رمضان شیخ الازهر آقای دکتر طیب یک ماه تمام علیه شیعه صحبت کرد، یعنی از اول ماه مبارک رمضان تا روز آخر که 29 بود ایشون هر روز یک رو 20 دقیقه علیه شیعه صحبت کرد که سابقه نداشت که الازهر این چنین وارد میدان بشه. و البته ما هم مرتب هر روز برنامه هایشون رو می دیدیم و خلاصه صحبتاش رو برای آقایان مراجع می دادیم. و روزهای آخر بود که دیگه یه مقدار از این حالت علمی رفت بیرون، جنبه حتاکی پیدا کرد. ما یک نامه رو تنظیم کردیم با حضرت آیت الله اعظم مکارم شیرازی و ایشون این نامه را برای ایشون نوشتن. عزیزان در جریان باشن این رو آقای مصوی من هماهنگی کردم، سه تا پرده برای اینجا همون از فردا بگیرید، اگر چراغا رو خاموش کنید که این داره روشن باشه، اگر هم نیست یه دونه تلویزیون بگیرید که همون بالا سر ما باشه که یه مقدار این چیز بله خاموش کنید، دونه خاموش بشه. این رو عزیزان دقت کنم، من میخوام که کاملا عزیزان کاملا در گود قضیه باشن. الی سماحت شیخ دکتر احمد طیب شیخ الازهر الشریف، من ترجمه‌ش میخوانم. خوشحالم بر این که بهترین تبریکم را به مناسبت عید فطر به شما تقدیم میکنم. در آغاز تشکر میکنم از شما با اون بیانات آرامی که داشتید و در برنامه ماه رمضانتون اعلام کردید در رابطه با بحث اختلاف شیعه و سنی نسبت به صحابه و امامت و بحث وحدت بین شیعه سنی را مطرح کردید. ما از این خیلی خوشحال هستیم و از این که از شما شنیدیم گفتید شیعه و سنی دو تا بال امت اسلامی هستند و امروز آنچه که تقابل بین شیعه و سنی هست و اسلحه کشی و کشت و کشتار و اینها خلاصه نادرست هست و گفتید فرق بین شیعه و سنی نیست و الازهر همواره تلاش می کند مفاهیم اعتدال فکری و عقائدی را بین شیعه و سنی گسترش بدهد. به من اجازه بدهید بعضی از اشکالاتی را که نسبت به برنامه شما بود بیان کنم. اولا شما بحث سب شتم بعض صحابه را مطرح کردید، یعنی داستانش این هست که ایشون گفت یکی از روش‌های شیعه سب شتم صحابه هست و اینها کلن کارشون این هست که صحابه را فحاشی میکنن. حتی یک خانمی آمد پیش من گفت ما شیعه ها همواره بعد از نماز خلفای ثلاثه را و دیگر صحابه را لعن میکنیم. و در مصر هم بحث تبشیر شیعه مطرحه و میان مصری ها را شیعه می کنن و صیغه شیعه هم این چنینه، میگن هر کس شیعه میشه باید این صیغه مثل صیغه عبد که خوانده میشه صیغه تشیع بخونن، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان عایشه فی النار. میگه اصلا صیغه تشیع در مصر اینطوریه. بعد ایشون گفت که بله بعضی از فضلای شیعه از این کار تبره میجوین. آجای مکارم نوشته این که شما گفتید بعضی از فضلای شیعه تبره میجوین اینطور نیست، بلکه مراجع دینی از این کار متبری هستند و این کار فقط مال عوام شیعه هست، اون دست از عوامی که قابل اعتنا نیستن. و ما معتقدیم بعضی از مسائلی که در شبکه ماهواره مطرح کردید در ماه رمضان نسبت به معتقدات شیعه، تمامی اینها قابل مناقشه هست و اشکال داره و ما با نهایت احترامی که برای شخصیت بزرگوار شما قائل هستیم معتقدیم اینطور مسائلی که آمدید شما مطرح کردید در تلویزیون، این باعث می شود که شکاف اختلاف میان شیعه و سنی گسترش بیابد و بسیاری از دشمنان اسلام از این بحثهای شما به منفعت خودشون استفاده کنند. و ای کاش این بحثهای شما در جلسات علمی بسته و با حضور علمای دو مذهب مطرح می شد نه در رسانه جهانی. و ما پیشنهاد می کنیم این که یک مؤتمر و کنفرانسی باشد، در آن کنفرانس ابرز علمای شیعه و سنی بیان و در میزگردی شرکت کنند با این هدف که اهم مشاکلی که امروز جهان اسلام گرفتار او هست در رابطه با بحث وحدت اسلامی و غیره با هم صحبت کنند. نتیجه این کنفرانسی که با حضور علمای دو مذهب هست هم برای شیعه هم برای اهل سنت الزام آور باشد و انتظار دارم که این پیشنهاد من در نزد شما مقبول بیفتد تا شیعیان مجبور نشوند جواب شما را از طریق رسانه ها بدهند. این کل نامه ی حاجای مکارم بود 29 رمضان المبارک 1436. این نامه از طریق حافظ منافع ایران در مصر، چون الان ما سفارت نداریم کنسولگری هم در مصر نداریم، فقط یک بخشی داریم به عنوان حافظ منافع ایران که قبلا آقای امانی بود الان آقای محمودیان هستند. اینا در ذهنتون باشه، خیلی از وقتا به دردتون میخوره. و ما تقریبا 3 هفته منتظر ماندیم جواب نیامد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی مشهد بودن با من تماس گرفتن که شما یک مصاحبه مطبوعاتی بگذارید، اکثر مسئولین رسانه را هم دعوت کنید، این نامه را علنی کنید. ما هم 10-15 تا از خبرنگاری ها و خبرگزاری ها و غیره را دعوت کردیم تو دفتر خدا جای مکارم، این نامه را علنی کردیم و این نامه که علنی شد در روزنامه های کثیر الانتشار مصر این نامه منتشر شد و آقای دکتر طیب بعد از 1 ماه ایشون جواب دادن. این هم جواب ایشون هست، این رو عزیزان دقت کنن. البته این جواب به این شکل هیچ هنوز منتشر نشده، اولین بار ما برای دوستان داریم میگیم. سماحت المرجع الدینی ناصر مکارم شیرازی، سلام علیکم، نامه شما، نامه بزرگوارانه شما به ما رسید و ما چون بعضی از کارهای مهم کشوری داشتیم فرصت این که به شما سریعا جواب بدیم نداشتیم. و من دوست دارم از کلمات بسیار طیب شما و خوب شما تشکر کنم و در رابطه با برنامه‌ای که من داشتم بین شیعه و سنی ماه رمضان و من تأکید می‌کنم بر محضر شما این که بحث‌هایی که من داشتم در رابطه با شیعه و سنی هدف ما ایجاد وحدت اسلامی بود و تذکر به اهمیت این وحدت اسلامی که امروز این اختلافات مذهبی نیست اختلافی که امروز بین شیعه و سنی هست اختلاف مذهبی نیست بلکه اختلاف درگیری و کشت و کشتاره که نه شیعه فایده میبرد و نه سنی و تنها کسی که بهره میبرد یقینا دشمنان اسلام هستند و اونهایی که در کمین مسلمان ها نشستند و این سیاست درگیری که ایجاد شده و این کارهای خبیثی که باعث کشتار شیعه و سنی شده اینها در حقیقت بدگویی هم به رموز شیعه و مقدسات شیعه هست هم به رموز و مقدسات اهل سنت و ما قلته یا سیدی این ادب رو قشنگ دقت کنید نسبت به جای مکارم با واژه یا سیدی به کار میبرد آنچه که من گفتم مولای من در رابطه با مسئله امامت در حقیقت این موقف اهل سنت هست من بیان کردم موضع گیری اهل سنت را من بیان کردم و این قضیه‌ای که باعث شد من این مباحث امامت شیعه را مطرح کنم به خاطر مشکلاتی که برای جوانهای اهل سنت در مصر ایجاد شده خیلی بی صراحت و بی پرده بگویم و من احساس کردم یک وظیفه واجب بود برای من این قضیه را در یک ماه توضیح بدهم و به صورت علمی و به صورت مختصر تا جوانهای ما که آگاه نیستن به مذهب شیعه نسبت به مذهب شیعه موضوع امامت آگاهی پیدا کنن و من تأکید داشتم در تمام برنامه هایی که داشتم هدف من از این برنامه ماه مبارک رمضان دعوت به تفاهم میان شیعه و سنی بود و در برابر این که بعضی ها جوانهای اهل سنت را به طرف شیعه دعوت می کنند در برابر اینها ما مقاومت داشته باشیم این کل برای شما عرض کنم نامه ایشان بوده تا اینجا میگه و من میدانم تعدادی از کبار فضلای مراجع این روش را که بیان جوانهای سنی را شیعه کنند و یا به مقدسات سنی توهین کنند اینها رو خلاصه قبول ندارند چون دنبال این و پشت سر این قضیه فتنه و درگیری و خونریزی هست و حضرت شما می دانید من بارها دعوت کردم که واجب هست یک مؤتمر و کنفرانسی تشکیل شود که در اون کنفرانس ابرز علمای شیعه و سنی جمع شوند تا راه خروج و نجات از این گرفتاری جهان اسلام را پیگیری کنند و در اون کنفرانس فتوای روشنی را صادر کنند مبنی بر حرمت کشتار شیعی نسبت به سنی سنی نسبت به شیعه یعنی فتوای واضحی صادر بشه که شیعه ها حرام از سنی ها را بکشن سنی ها هم حرام از شیعه ها را بکشن و این همیشه من دعوت می کنم و ستکونون سماحتکم اول المدعوین لهذا المؤتمر اگر ما هم که کنفرانسی تشکیل دهیم شما اولین کسی هستید که ما دعوت خواهیم کرد. حالا فعلا الازهر دارد فکر می کند و بررسی جوانب این کنفرانس را خلاصه بدور از جدال رسانه‌ای که کینه ها را خلاصه آتش افروزی کند و هیچ طرفی هم فائده نبرد، دنبال یک همچه کنفرانسی هست. مع خالص تحیاتی و احترامی و تقدیری و السلام علیکم و رحمت الله، که 27 شوال یعنی حدود 28 روز بعد از 29 ماه رمضان ها جای مکارم نامه نوشت. ایشون 27 شوال، اونم بعد از این که نامه های مکارم علنی شد، حدود 3-4 تا از روزنامه های کثیر الانتشار مصر این نامه را علنی کردن. شیخ الازهر احمد الطیب در گذشته هم ما نداشتیم، در گذشته هم که بیان غیر از اون قضایایی که در ایران دوران صفوی ها بوده و یک تندروی هایی داشتن ما نداشتیم. الا ای حالیم ببینید آجاهای مکارم، ببینید چی بود صحبتشون. صحبت ایشون این بود که برای شما عرض کنم ما یک کنفرانس یا یک میزگردی نه در سطح مراجع، در سطح فضلای شیعه و سنی جمع بشن و اونجا با همدیگر صحبت کنن و نتیجه خروجی آن حجت برای همه باشد، برای مراجع شیعه و بزرگان اهل سنت. ایشون جواب دادن بر این که ما بناست یک کنفرانسی تشکیل بدیم در آینده، اگر تشکیل دادیم شما اولین نفری هستید که ما دعوت میکنیم. یعنی دقت کنید، میگه ما دنبال این هستیم بر این که این رو عزیزان دقت کنن، دعوت اکثر من مره الى وجوب عقد مؤتمر یدعا الیه ابرز علماء الشیعه و السنه و ستکونون سماحتکم اول المدعوین لهذا المؤتمر، اول المدعوین لهذا المؤتمر. ببینید سن نحوه بیان کاملا با هم دیگر تفاوت داره. برنامه‌ای که برای شما عرض کنم در نامه حاجی مکارم بود این بود، نقترح علیکم ان یکون اوناک مؤتمرون یدعا له ابرز علماء شیعه و سنه به هدف مناقشت اهم المشاکل ثم الخروج به نتائج تکون ملزمتا للجمیع. الان ای حال این در حقیقت قضایایی بود که در این بعد از ماه مبارک رمضان گذشت. دوستان هم از معاونت بین الملل حوزه، هم از وزارت امور خارجه و هم دوستان قدس از ما خواستن که یک جواب مناسبی برای بحث‌های ایشون تهیه کنیم و ما هم بعد از ماه مبارک رمضان یک لجنه خیلی قوی و توانمندی تشکیل دادیم. دوستانمون که مشغول کارهای دیگر بودن همه را از کارها منفصلشون کردیم، گفتیم شبانه روز بچسبید یک جواب مناسب و محترم، چون شیخ الازهر با اینکه 3-4 تا صوتی خیلی بدی داد انتظار نبود همچه صوتی هاییشون بده که بعضی از عبارت‌های خیلی دور از ادب ایشون به کار بردن. حالا من بعضی از عبارت‌هاش رو برای شما می‌خوانم و حالا شیطان هست دیگه، بعضی وقتا ما من نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، ایشون از پیامبران که بالاتر نیست، ایشون یکی دو مرتبه نمیدونم اینهایی که دارن دعوت به شیعه میکنن اینها برای شما عرض کنم دعوتگران به آتش جهنم هستن، داعین الانار هستن، یا بعضی از تعابیر خیلی سبکی دو سه مرتبه. ولی در نه نه اون یک روزونش مشکلی نداره، اون خیلی زیاد نه، این عبارتش نه. حالا من این بحث هایی که ایشون داشتن، من عبارت هایی که بوده الحق و الانصاف، ما همچه انتظاری از ایشون نداشتیم که بیاد برای شما عرض کنم. بله مثلا الان بله تعابیری که ایشون به کار بردن تعابیرش یه مقدار خیلی، مثلا این تعبیر ایشون که و خاص عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین، امنا و ام المؤمنین و ام الشیعه رغم انوفهم شاء او ام ابو. خب این تعبیر از شیخ الازهر خیلی بعیده، یعنی عبارت 100% بی ادبانه است. یعنی ولو اینکه پوزه های شیعه هم به خاک مالیده شود، عایشه ام المؤمنین و ام شیعه هستند، یا اینهایی که دارن به طرف مذهب شیعه دعوت میکنن، اینها ادعا لیسو دعات خیرین بل دعاتون علا ابواب جهنم. خب این برای شما عرض کنم یه مقداری از ایشون ما همچه انتظاری نداشتیم. یا مثلا به صراحت میاد میگه قضیه برای شما عرض کنم این فرقه رافضه، با اینکه خودش میگه که اونهایی که به شیعه ها رافضه میگن این توهینه و ما محکوم میکنیم اینها را، ولی خودش میگه و نشأت فرقه رافضه الذین رفضوا فلان. برای شما عرض کنم یا در یک جا یک تعبیری دارد که خیلی تعابیرش یه مقدار تعابیر نادرسته، یعنی دو سه جا ایشون بد جوری سوتی داد، ولی غیر از این در طول این ماه رمضان هر وقت از شیعه نام برد با احترام نام برد و با تجلیل نام برده. این دیگه انصاف رو ما باید رعایت کنیم، یعنی 100 تا کلمه داشتن 97 مورد با احترام نام برد. حتی مجری سوال کرد که شیعه که معتقد هست امامت از اصول دین هست، شما در این زمینه به شیعه اعتراض دارید؟ خب من کلمه اعتراض را به کار نمیبرم، تحفظ داریم. تحفظ، ببینید این واژه تحفظ یعنی همون اعتراض با یک عبارت خیلی محترمانه. یا مثلا ما میگیم ملاحظاتی داریم، تقاضایی داریم از اینها، خواهش داریم ما از اینها. این تعابیر اینطوریه. ولذا روی این جهت ما البته بنا شد الان ما تقریبا تو این دو ماه دوستانمون شبانه روز کار کردن، یک مجموعه 800 صفحه جواب ما برای این آماده کردیم و من احساس میکنم که این جواب در مقایسه با المراجعات دوستان بخوان نمره بدن و المراجعات بخوان مثلا نمره 15 بدن، اینجا اگر بالای 20 نمره باشه نمره میدم. یعنی الحق و الانصاف کار خیلی اساسی و جوابهای خیلی محکم قوی و دندانشکن بوده. و یکی از نکاتی که خیلی ما انتظار نداشتیم از ایشون بیاد مطرح کنه و برای آقایان مراجع هم قابل قبول نبود این و از ایشون هم انتظار نمیرفت، ایشون آمد گفت بعضی از بزرگان و مراجع شیعه هستند اینها آدمهای میانه رو هستند و عقیده خوبی دارند. تمام علمای شیعه و تمام شیعیان روش این دو شخصیت علمی و این مرجع دینی را ملاک عمل قرار بدن. اولی احمد الکاتب، احمد الکاتبی که ناسبیه، احمد الکاتبی که 800 دفعه کتاب در رد حضرت ولیعصر نوشته، احمد الکاتبی که زیر خار عربستان سعودیه، کتاب نوشت علیه حضرت مهدی، برد در برای شما فرانسه چاپ کنه، اونا گفتن آقا ما یک گاگای خوردیم در رابطه با قضیه آیات شیطانی بسمون هست، برد لندن چاپ نکردن، برد آمریکا کتاب رو چاپ نکرد آمریکا، خب اینه چاپ کنیم خلاصه فتنه در آمریکا ایجاد میشه، برد در عربستان سعودی چاپ کردن. و مناظره ای هم که احمد الکاتب داشت با آیت الله کورانی در شبکه المستقله حدود 12 سال قبل، آیه کورانی ایشون رو مفتزق کرد، یعنی مثل عوض میخوام لکه یه حیز کرد، انداخت تو زوالدانی و بعد از او هم دیگه تو رسانه ها نیامد. خب یه کسیست که واقعا از دیدگاه ما درست سابقه شیعگری داشته در همه مدرسه حجتیه، ولی از اول فکر انحرافی داشت، نه تنها شیعه نیست، نه تنها سنی نیست، یک وهابی بیادبه. خب این رو آمده میگه آقا این دانشمند بزرگ شیعی نظریه ای دارد که این نظریه باید چیه؟ ملاک عمل باشه. دوم ایشون آمده سید علی امین که ایشون هم حقوق بگیر ماهیانه عربستان سعودیه، حالا نمیدونم دوستان تا چه اندازه شنیدن یا نشنیدن، یک آخوند مزدور و خائن که تمام مراجع شیعه علیه او فتوا دادن، آی وحید فتوا داده برای شما عرض کنم، آی صافی و غیره، من فتاوا را داریم که اصلا ایشون شیعه نیست و دشمن شیعه هست. و برای شما عرض کنم حالا این عکس ایشون رو همه هایان، بله، بلوان العلام علی الامین من اشهر علماء شیعه فی لبنان، با اینکه ایشون به عنوان قاضی شیعه در سیدای لبنان بود، همونجا هم علما و شیعیان ایشون رو عزل کردن و بله ایشون اصلا به طور کلی نه تنها شیعه نیست بلکه عقیده شیعه را هم در این 7-8 سال تو رسانه ها همه را زیر سوال برده، اصلا به عنوان یه بچه شیعه مطرح نیست. علمای لبنان شما سوال کنید از ایشون متنفر هستن، همانند تنفرشون از یزید ابن معاویه از عمر سعد. اون وقت ایشون میاد به عنوان مرجع دینی میگه آقا ایشون مرجع دینی هست، من از تقاضا دارم شیعیان نظریه ایشون رو ملاک قرار بدن، ما به شیعیان اینطوری نیاز داریم. حالا انشاءالله من تلاش میکنم در جلسه بعدی حرفه هایی که خود طیب داشت در رابطه با این دو نفر برای شما عرض کنم، اینها رو من عرض میکنم و جوابی هم که ما داریم از این استناد دکتر طیب به حرف احمد الکاتب و حرف برای شما عرض کنم سید علی امین، اینها را هم ما جواب میدیم به حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله.